بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی هستی شناسی عرفانی، تبیین جهانبینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی به زبان ساده. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل هفتم، مدنیت، جامعه، ناس. صفحه 50. تمدن و مدنیت به معنای گرد همایی و همزیستی دائم است. آدم و حوا پس از هبوط از بهشت هسته اولیه تمدن را بنا کردند و به قولی خانه کعبه در مکه نخستین خانه آدم و حوا بوده است و بیهوده نیست که خانه کعبه در قرآن به خانه مردم هم موسوم است، یعنی خانه تمدن. خروج آدم و حوا از بهشت همان خروج از خلقت تکوینی و زمان الهی و ورود به خلقت تشریعی و زمان افلاکی و سقوط در درک اسفل السافلین است و علت آن خروج نیز به سال آن دو است که منجر به ادابت شد، ولی میبایستی در حین ادابت با هم زندگی کنند. پس به لحاظ معنوی اساس تمدن بشری ادابت است و نه محبت. همانطور که در قرآن کریم می‌خوانیم ادابت آن دو موجب خروجشان از بهشت گردید. بهشت همان به هست بود و قلم رو به هستی مندی آدم و حوا بود، یعنی احساس وجود داشتند، ولی پس از وصال دوچار قحطی وجود شدند و به جان یکدیگر افتادند و هر کسی دیگری را مقصر این قحطی وجود می دانست. یعنی این احساس قحطی وجود یا حس نابودی اساس تمدن و گرد همایی بشر است تا در کنار یکدیگر بتوانند بر این احساس نابودی فائق آیند، به شرط آن که از امر دین خدا تبعیت کنند و به هم وفا نمایند و انجام وظیفه کنند. و فرزند مهمترین عنصر جبران احساس نابودی در زن و شوهر است، همانطور که بقای آینده و تاریخی این دو را بر روی زمین ادامه می‌دهد و استمرار می‌بخشد. این همان تعین شجره ممنوع است، همانطور که این شجره یعنی فرزند هم دشمن و منکر والدین خیش است و لذا نژاد پرستی اساس همه مظالم و مفاسد بشری است و مبارزه با این ظلم هم از ارکان دین خداست. و حضرت ابراهیم بانی ایمان کامل و امامت نخستین انسانی بود که ریشه این ظلم و کفر را از خود برانداخت و درب رستگاری را گشود. در حقیقت بشر گرد هم آمده است تا نژاد زدائی کند و ریشه ظلم و گناه اولیه آدم و حوا را از نفس خود برکند. ولی اکثر بشریت به راهی مخالف رفت و نژاد پرستی پیش نمود و لذا به نبرد با پیامبران خدا و دین او پرداخت و در لباس دین به فساد و ظلم گرایید. و بدین گونه تاریخ تمدن تاریخ نژاد پرستی شد و بشر به جای نجات از قحطی وجود به نابودی فزاینده مبتلا شد و به تملک جهان پرداخت و جهان خوار شد و از فرط قحطی وجود و حس نابودی و هراس از نیستی دست به کار خلقت عجیب شد و آن ابزار سازی و علوم فنی و تکنولوژی و صنعت بود. از زمانی که بشر گرد هم آمد و در جایی برای همیشه ساکن شد، مالکیت هم پدید آمد که اساس ظلم شد. پس مدنیت و مالکیت و نژاد پرستی و صنعت جریان واحدی است که عناصر اصلی تمدن بشر بر روی زمین و پیدایش شهرهاست. مدینه ها. خداوند در کتابش جامعه و مردم یعنی ناس را اساساً کافر و مشرک و جاهل و ظالم و غافل و منافق نامیده است و مؤمنان را امر به عدم تبعیت از مردم نموده است و پیروی از اکثریت مردم را منشأ ظلم و گمراهی خوانده است. و در این حال پیامبرانش را برای بیداری و هدایت مردم فرستاده است و نیز شفاعت و خدمت مردم در دنیا و آخرت. با توسعه و رشد مالکیت و صنعت و نجات پرستی بر حس نابودی و هراس و قحطی و حرص مردم افزوده شد و لذا مردم متراکمتر شده و شهرها بزرگتر گشتند و این تجمع و تراکم نیز بر احساس هراس و نابودی و تنهایی افزود و جنون و جنایات رشد یافت و حکومت‌ها پدید آمدند که مستمراً قهارتر گشتند تا این جمعیت کلان بتواند به حیات خود ادامه دهد و متلاشی نگردد. حضرت آدم در بهشت پس از آنکه خداوند بر عرش لامکان مستقر شد تنها گردید و در فراق دچار اندوه شد و لذا خداوند حوا را از نفس آدم به جمال خودش آفرید تا آدم از تنهایی و اندوه نجات یابد. ولی آدم حوا را به جای خدا به پرستش گرفت و نسبت به او میل شهوت و وصال یافت و سپس این عشق به عداوت تبدیل شد و خروج از بهشت رخ نمود و آدم وارد عرصه جدیدی از خلقت خود شد که خلقت تشریعی و تکاملی و تدریجی است که سراسر احساس قحطی و هراس و مرگ و نیستی و شکست و عداوت و خیانت است تا یک بار دیگر در این کارگاه نابودی طالب وجود و خلقت جدید شود و آنچرا که از دست داده دوباره با تلاش خود بازیابد. بنابراین مدنیت بر کفر و هراس و قحطی و نابودی و عداوت استوار است و صنعت به جبران این وضع پدید آمد، ولی در عمل به کفر و هراس و عداوتی شدیدتر انجامید و جنگ ها آغاز شد که بدون استفاده از ابزار و صنعت ممکن نبوده است، همانطور که نخستین جنایت و قتل بین فرزندان آدم هم به وسیله نخستین ابزار کار که چماقی تیز همچون بیل بود امکان پذیر شد که دعوا بر سر مالکیت و زن بود که قابیل را به قتل برادرش هابیل کشانید. سکونت دائم اساس مدنیت است و آن بدون حضور زن و واقعی ازدواج ممکن نمی شود. حوا از نفس آدم و از بطن چپ او خلق شد، پس حوا صورت باطن آدم است، همانطور که در قرآن کریم می‌خوانیم که خداوند از جنس نفس هر کسی برایش همسری قرار می‌دهد. پس هر زنی صورت باطن مرد است، ولذا تمدن به معنای همزیستی مسالمت‌آمیز عین همزیستی و صلح و آشتی آدم با خیشتن خیش است و عشق آدم به حوا عین عشق او به خیشتن خیش است و عداوت این دو نیز عین عداوت انسان با خود می باشد. آدم در فراق خدایش که ذات او بود دچار بیقراری و هراس نابودی شد و لذا حوا را همچون خدایش قرار داد و این سرآغاز کفر و هبوط آدم است و عداوتش با خویشتن. ولی غافل از این که خداوند در روز هفتم خلقت بر عرش دل آدم مستقر شد و آدم میبایستی خدایش را در خود جستجو میکرد و با خودش به صلح و اتحاد میرسید، ولی چون این نکرد خداوند در جمال حوا تجلی کرد تا آدم با حوا قرار گیرد و نه اینکه او را به جای خدا بپرستد، بلکه حوا را سرنخ ذات خود قرار دهد و به سوی ذاتش حرکت کند و سالک سیر الالله در خیشتن شود. و این است که حوا دشمن ایمان و عرفان آدم است و حبوی خدا محسوب می شود و به قول قرآن خصم آشکار ایمان و هدایت مرد است به همراه فرزندان. ولی عمده مردان نژاد پرستی را بر نژاد پرستی گزیدند و لذا به لحاظ رزق نیز دوچار قحطی شدند و به تخریب طبیعت و تولید صنعت پرداختند و صنعت در به ورود به دوزخ شد. خداوند در قرآن کریم به مؤمنان امر می کند تا برای رزق خود از نعمت نقد و موجود در طبیعت استفاده کنند تا دچار قحطی و ابتلای به صنعت و رزق دوزخی نشوند. با کشف آتش نخستین جرقه دوزخ زمینی برافروخته شد و کل تمدن بشری بر مدار آتش شکل گرفت و به تدریج نفت و سایر آتش‌های دوزخی تر چون انرژی اتمی پدید آمد و شهرها را تبدیل به طبقات دوزخ نمود. پیامبر اسلام نفت را غذای اصلی اهل دوزخ نامیده است و به این گونه مدنیت که قرار بود سکوی رجعت به بهشت گم شده باشد در به دوزخ را گشود. همانطور که دین قرار بود آداب این رجعت باشد، ابزاری مرگبار در خدمت اهل دوزخ شد و طبقه جدید و جهان هولناکتری را پدید آورد که درک اسفل سافلین بود که حاصل بکارگیری دین در خدمت کفر بود، یعنی نفاق. همانطور که قبلا نشان دادیم طبیعت و کائنات و افلاک از انفجار بزرگ در ذات آسمان رخ نمود، بلکه ذات جهان ماده سراسر آتش است و ماده پرستی بشر منجر به ابتلایش به آتش نهفته در دل طبیعت می شود. انسان بی خدا که دچار قحطی وجود شده در احساس تملک نسبت به جهان ماده و اشیاء برای لحظاتی احساس وجود می کند، ولی به زودی مبتلا به آتش نهفته در آن می گردد که صورت خاکی و خفیف این آتش دوزخ همان آتش و نفت و انرژی های صنعتی است که البته دوزخ اخروی آتشی بس هولناکتر دارد که در قیاس با آتش هیزم و نفت به مانند آتش اتمی و تشعشعات آن می باشد که تا مغز جان را می گدازد. حتی علوم فیزیک ذره‌ای ثابت کرده است که ذات ذرات تشکیل دهنده پروتون از ضد ماده است، یعنی از عدم است. بنابراین انسان در تملک و پرستش جهان ماده دچار اشد نابودی و هراس نیستی می شود و در این هراس به جنون و جنایت می رسد و خود را بر می اندازد به صورت خودکشی و دیگر کشی و این حاصل مالکیت مادی و جهانخواری است که حاصل بی خدایی است، زیرا وجود همان خداست و انسانی که در ذات خود به خدایش نرسیده دچار عدم است و از حراس نابودی به مالکیت جهان ماده می پردازد که مهلکه اوست و ظرف نیستی. ولذا امام پرستی تنها راه نجات تمدن بشری از مهلکه ماده پرستی است و این است که امام را ناجی بشریت خواندند، زیرا عرش خداست و محل ظهور اوست. خداوند در جریان خلقت جهان نخست در آسمان تجلی کرد و سپس در افلاک و آنگاه در حیات و عرش خود را بر آب نهاد، ولی پس از ظهور امامان و عارفان واصل عرش خود را بر دل آنان مستقر کرد. این است که همه مخلوقات جهان از آسمان و افلاک و طبیعت جملگی نشانه ای از خداوند را دارا هستند و آیات اویند، ولی انسان کامل خلیفه و عرش اوست. ولذا کل کائنات بر محور وجود او در گردش است و آیینه گردان روی اوست. کل کائنات روزی محل تجلی خداوند بود، ولذا خالق خود را می شناسد و به سوی او در گردش است، ولذا در تسخیر انسان کامل است، زیرا عرش و خلیفه خداست. ولذا با مرگ آخرین امام و انسان کامل بر روی زمین، عمر کائنات هم به سر می آید و قیامت کبرا برپا می شود. تمدن بشری اینک در آتش عدالت می‌سوزد و عدالت به معنای استقرار هر کسی در جایگاه وجودی خیش است تا به حق وجود خود برسد. جایگاه وجودی حوا همانا باطن و دل آدم است و لذا بایستی مرید دل مرد باشد تا در آنجا آرام و قرار گیرد و تعادل یابد و به حق وجود خود برسد. و آدم هم به ذات خود ملحق شود و در جایگاه الهی خود مستقر شود و عرش خدا باشد و این است جایگاه وجودی او. و بدین طریق آدم و حوا هر دو به تعادل و قرار و وجود می رسند. انسان بی وجود انسان فاقد تعادل و قرار در خیش است و لذا متجاوز و دیوانه است. ولی تمدن امروز روندی کاملا وارونه دارد، یعنی مرد مرید زن است و زن هم مرید ابلیس، ولذا هر دو راهی دوزخند با تنابی که به گردن مرد به دست زن است و گردن زن هم در یوغ شیطان. ولذا فمینیزم که مذهب آخر و زمانی تمدن مدرن است و به معنای مکتب اصالت زن می باشد، این مکتب اصالت ابلیس و شیطان پرستی است. زن پرستی مرد این خود پرستی اوست و خود پرستی مرد خصم وجود اوست، زیرا وجود او محصول از خودگذشتگی خداست که او را جانشین خود نموده است. و مرد تا از زن نگذرد به وجود که همان خداست ملحق نمی شود، آن هم نگذشتن فیزیکی و روحانیت، بلکه در عین همزیستی و گذشتن از زن در دل و ذهن و تن و جان خیش. و این تنها راه نجات تمدن بشر است، تنها راه پایان دادن به تمدنی که بر اجابت بین مرد و زن استوار است، خدا پرستی مرد و مریدی زن نسبت به مرد است. فقط در این صورت است که تمدنی صالحانه برپا می شود، تمدنی بی آتش و دود. مرد باید خودش را عاشق باشد تا زن هم مرید او شود و عادل و برقرار گردد و از قحطی وجود نجات یابد. و مردی می تواند به خودش عشق ورزد که خدا را در خود یافته باشد و فنای در ارادی او شده باشد. در این صورت می تواند زن را دوست بدارد و نه این که برده‌اش شود. انسان عرش کریم خداوند است و انسان کامل مظهر کرامت خدا در عالم عرض است. و تا انسان کامل و عرش کریم خداوند از پرده غیب خارج نشود، تمدن بشری راه نجاتی ندارد و در دوزخ صنعت نابود خواهد شد. فصل هشتم، هستی شناسی تکنولوژیک. انسان در عصر آخر الزمان و قیامت 50,000 ساله خواه ناخواه در مسیر رجعت و سیر الالله قرار دارد که همان قوس صعود است. این رجعت که همان تحقق انا الیه راجعون است، قلمرو تجلی و ظهور و بروز حقایق و اسرار خلقت تکوینی است که این ظهور برونفکنی نفس انسان یا به صورت بهشتی است و یا جهنمی. از آنجا که انسان بارانداز کل خلقت است و جهان صغیر لقب گرفته است و به مثابه کل کائنات در کالبدی کوچک است، در مسیر رجعت الالله یا در بستر ذکر و عرفان حرکت می کند و یا اندیشه علیتی و تکنولوژی. اولی حرکت جوهری است که از درب دل گشوده می شود و دومی حرکت فنی است که از درب ذهن فتح می گردد. اولی وجودگراست و دومی صنعت پرست است. اولی در جستجوی حقیقت است و دومی در جستجوی قدرت و لذت مادی. اولی جنت را کشف می کند و دومی هم جهنم را. اولی به دیدار با خدا نائل می آید و دومی دجال. اولی امام می شود و دومی هم ربات، انسان الهی و انسان تکنولوژیکی. از اولی خداوند رخ می نماید و از دومی هم ابلیس. این رجعت الالله خواه ناخواه به لحاظ منطقی و معنوی به سرمنزل ازلی در حرکت است که یا به عدم امایی و عرش خدایی می رسد و یا نابودی دوزخی و امپراتوری شیطانی. اولی به نور الهی می رسد و دومی به نور اتمی و نوترونی و کوانتومی که آتش دوزخ است. آخر الزمان عرصه ظهور و برون افکنی باطن و ازلیت انسان است. این باطن ازلی یا خداست و یا نابودی. تکنو در لغت یونانی به معنای آشکارسازی و برون افکنی و ظهور است. تجلی هم به همین معناست. اولی به ظهور دوزخ و نابودی می انجامد و دومی به ظهور خدا از انسان و جنات نعیم. آخر الزمان عصر تکنو و تجلی است. از تکنو دجال رخ می نماید و از تجلی هم امام که مظهر خداست. آخر الزمان عرصه نبرد بین این دو می باشد. تکنو بر علم غی استوار است که برخواسته از نفس قحطی زده و حریص و اماره و سلطگر و جهانخوار و ویران ساز است و تجلی بر علم حی. قلم رو به تکنو صنعت است و قلم رو به تجلی هم طبیعت است، ولی هر دو از نفس انسان برمیخیزد، یکی از نفس اماره و دیگری از نفس راضیه، یکی از خودپرستی و دیگری از خودگذشتگی، یکی از شقاوت و دیگری از محبت. تمدن تکنولوژیکی و پیروانش که فلک زده و افلاک پرست هستند و لذا برای رجعت به ازلیت خود روی به افلاک دارند و در فضا به جستجوی کرات هستند، ولی انسان اهل تجلی در آسمان دل به سوی ازل بال می کشد. همانطور که جهان افلاکی و اجرام با یک انفجار بزرگ ازلی آغاز شد، انسان فلک پرست هم در این رجعت در پایان تاریخ خود مواجه با یک انفجار بزرگ دیگری می شود از همان نوع که منجر به نابودی تمدن تکنولوژیکی می گردد و این نابودی اول و آخر اوست. تکنولوژی و تمدن تکنولوژیکی تلاشی برای احیای بهشت گم شده ازلی است که منجر به دوزخ می شود. بهشت ازلی که جنت نعیم بر روی زمین است، حاصل ذکر و تجلی است که از بطن طبیعت بکر روی می نماید. در حالی که صنعت ذاتاً در خصومت با طبیعت است و بر ویرانی طبیعت سر بر می آورد. اراده ذاتی بشر در جهت احیای بهشت گمشده ازلی از راه فکر به تکنولوژی و صنعت می انجامد و از راه ذکر به تجلی و جنات نعیم در عالم خاک که مختص مخلصین و جامعه امام زمانی می باشد. آدمی جمال هویت ذاتی خود را یا در جمال پروردگارش دیدار می کند و یا در هیبت یک ربات و کلن فرآورده های تکنولوژیکی. این دو جلوه از قدرت خلاقی بشر است که از خدایش یافته است که یکی درب بهشت را می گشاید و دیگری درب دوزخ را در دو جهان. یکی به نور معرفت کشف می گردد و دیگری به ظلمت علوم فنی. آن خلقتی نوری است و این خلقتی ناری. آن خلقتی از لامکان است و این خلقتی به واسطه ماده جهان. آن حاصل سیر فناست و این محصول سیر بقای جمادی است. ولذا طبق روایات اسلامی مؤمنان آخر الزمان عرصه حاکمیت صنعت به مرحله ای می رسند که هیچ رزق سالم و پاکی در زمین نمی یابند و به قدرت ذکر و یاد خدا سیر می شوند و این خلاقیتی دیگر است. خلق رزق نوری، در حالی که رزق انسان تکنولوژیکی تماماً از سقر، از چرک و خون و فساد و آتش است و نفت که غذاهای دوزخی هستند. صنعت و رزق تکنولوژیکی مسئول تبدیل آیات و مخلوقات خدا به واسطه کافران است، همانطور که در قرآن کریم مذکور است که کافران آیات الهی را تبدیل می کنند، یعنی موجودات را، و صنعت حاصل تبدیل طبیعت است. تکنولوژی همان تکنولوژی و علوم برپایی دوزخ است که قرآن این علم را علم بقی می نامد که از مصدر قی به معنای گمراهی و شقاوت و حرص و عداوت است و سلطه. بلذا علوم فنی دارای ذاتی این گونه در نزد پیروان و دانشمندان آن است که به واسطه این علوم و فنون می‌خواهند بر جهان مسلط شوند و جهانیان را تحت فرمان گیرند. خداوند درباره علوم کافران می‌فرماید که کافران خود را عالم و مؤمنان را جاهل می‌دانند، در حالی که خود نادان هستند و نمی‌دانند. و آنچه که در نزد کافران است که علم نیست، بلکه بازیچه است که به واسطه آن رسوا و هلاک می شوند. و این عین ماهیت و عاقبت تکنولوژی و علوم مدرن است. صنعت تجسد درک اسفل سافلین در آخر الزمان است و اخلاق و فرهنگ تمدن صنعتی نیز سراسر مفسدانه و کافرانه و ضد ارزش است و صاحب جهانی آن نیز طاغوت است که کانون همه شرارتها و اسارتها است. ولذا آنهایی که از یک سو در حرص هرچه صنعتی تر شدن هستند و از سوی دیگر می‌خواهند بر مبانی اخلاق و دین و معرفت زندگی کنند، دچار اشد نفاق می‌شوند و بدترین عواقب را پیدا می‌کنند و همواره به شیوه ای ریاکارانه تحت سلطه طاغوت جهانی هستند. اخلاق و فرهنگ صنعتی ذاتاً دوزخی است و در دوزخ نمی‌توان بر اساس اخلاق و معنویت و معرفت زیست. منافقان نمی‌خواهند این حقیقت را باور کنند. انسانی که از دود و انواع گازهای سمی تنفس می‌کند و از نفت تغذیه می‌کند و شبانه روز تن و مغز و اعصاب و روانش تحت تأثیر انواع تشعشعات اتمی و رادیویی قرار دارد و لحظه‌ای از تبلیغات جهان طاغوت رهایی ندارد، اگر هم بخواهد نمی‌تواند اخلاقی و عقلانی زندگی کند. عقل و اراده و عاطفه انسان صنعتی به تدریج دچار تبدیل و استحاله می شود و فطرتش تباه می گردد. و این یک حقیقت جهانی است که در کشورهای اسلامی و به خصوص در جمهوری اسلامی ایران به اثبات رسیده است. ولذا همه امور دچار نفاق شده و تبدیل به درد بی درمان گشته است و ملت و دولت به هذیان و جنون مبتلا شده اند. صنعت پرستی و خدا پرستی در آن واحد موجب پیدایش هولناکترین نوع نفاق در جوامع مذهبی است. امروز حیاتی ترین موضوع تقوا همانا صنعت و فراورده های تکنولوژیکی است. تکنولوژی کارگاه پیدایش دجال و دجالیت آخر الزمانی است. تکنولوژی و صنعت محصول سقوط روح در طبیعت است. ذات تکنولوژی بر برون افکنی و شتاب و مصرف فزاینده و تنوع پرستی و بلهوسی و بازیگری تا سرحد جنون است و اراده به قدرت مادی و جهانخواری. بنابراین از تمدن تکنولوژیکی تقوا و دین و فضیلت مطلقاً قابل برداشت نیست الا در نفاقی مالی خوریایی. و این است که فجیع‌ترین سرنوشت و وضعیت را در آخر الزمان در جوامع مذهبی و به خصوص اسلامی شاهدیم. تقوا امر به خویشتنداری می کند و تکنولوژی امر به برون افکنی. پس باید درک کرد که تکنولوژی همان ایدئولوژی شیطان است و تمدن سنتی امپراتوری ابلیس. به طور مثال با نگاهی به مسئله حجاب و عفت در کشورمان میتوان به این امر پی برد. همچنین تکنوکراسی و دموکراسی هم هر دو امر کاملا متضاد است و بیهوده نیست که در عصر حاکمیت تکنولوژی جوامع بشری بیش از هر دوره‌ای فریاد آزادی و عدالت سر داده و برایش جان فشانی می‌کنند و قتل عام‌ها می‌شود، زیرا بیش از هر دورانی احساس اسارت و نابودی می‌کند. اسارت در دوزخ. بزرگترین خطای فلسفی سوسیالیسم مارکسیسم نیز این بود که میپنداشت عدالت فقط به واسطه تکنولوژی تمام اتوماسیون در جهان برقرار میشود. و امروزه این اندیشه که سعادت و عدالت را حاصل رشد و توسعه صنعتی میداند شیطانی ترین و احمقانه ترین اندیشه هاست. چرا آزادی خواهی و دموکراسی پدیده ای مختص جهان صنعتی است؟ مگر نه این است که جهان صنعتی از هر جهت به لحاظ عمل و رفتار آزادترین جوامع در کل تاریخ بشر است؟ این چه معمایی است؟ این معمای فریب شیطان در دوزخ تکنولوژی است. آزادی و عدالت در دوزخ یک سودا و مالی خولیای ابلیسی است. ولذا هرچه آزادی نفسانی بیشتر می شود، احساس اسارت شدیدتر می شود و هرچه مساوات اقتصادی بیشتر می شود، حس ظلم شدیدتر می شود. جامعه اروپا و شوروی سابق دو نمونه از این ادعاست. امپریالیسم، استکبار یا طاغوت در ذات تکنولوژی نهفته است، هم برای صاحبان و هم مصرف کنندگانش، که صاحبان آن را مستکبر و جهانخوار می سازد و مردم مصرف کننده را هم قحطی زده و مالی خوریایی و ستمبر می کند و این دو از یک دیگر جدایی ندارند. همانطور که بانکداری هم نظام مالی یک جامعه صنعتی است و بانکداری غیر ربایی یک دروغ مضاعف است. تا علمای دینی ما درک و باور نکنند که صنعت و تکنولوژی و علوم اروپایی فرآورده های شیطانی و دوزخی هستند، هیچ راه نجاتی نخواهند یافت. همانطور که امروز جامعه ما روز به روز در انواع بنبست‌ها و تضادها و نفاق‌ها و معماهای لاینحل غرق می‌شود و با تمامیت مسلمانی خود به نفرت و بنبست رسیده است و علما و روحانیون ما عبا بر سر کشیده و چشم بر واقعیت ها بستند و فقط تکفیر می کنند و با تمامیت علم و فقه و اجتهاد خود به بنبست و عبس رسیدند. کمترین کار این است که پرستش علوم و فنون غربی را ترک نمود و استفاده از آن را به حد اقل ممکن رسانید و همان را هم فقط به خدمت کشاورزی گرفت و نه اینکه برای دستیابی به انرژی اتمی که دوزخی ترین انرژی خواست کل کشور را به محاق نابودی کشید. و بلکه این تلاش منافقانه را بایستی در خدمت احیای انرژی‌های پاکتر مثل باد و آب و خورشید درآورد و نابودی آخر زمانی را به حداقل سرعت و شدت رسانید. اندیشه ها و باورهای التقاطی و مشرکانه و منافقانه پیروان مرحوم مطهری و بازرگان کشور ما را به این بنبست و نفاق کشیده است که در حل ابتدایی ترین مسائل خود فلج شده ایم و رسوای جهانیم و آنگاه دعوی نجات جهان را هم داریم. التقاط و تلفیق نابترین اندیشه های توحیدی با تکنولوژی پرستی بیمارگونه و فلسفه یونانی ما را به این شقاق انداخته است. التقاط خدا و شیطان و تلفیق امام و دجال. مجموعه آثار مرحوم بازرگان چیزی جز تکنولوژی کردن معارف قرآنی نیست و مجموعه آثار مرحوم مطهری هم سراسر فلسفی و یونانی کردن معارف اسلامی است و این عین التقاط و بلکه نفاق است به معنای پوشانیدن حق به باطل و باطل بر حق، درست مثل معنای جمهوری اسلامی و دموکراسی دینی. جمهوری یک مفهوم کاملا یونانی افلاطونی است که خود افلاطون هم در کتابش تحقق آن را محال دانسته است و دموکراسی هم یک پدیده کاملا صنعتی سرمایه‌داری است. کل شالوده و ساختار و ذات جمهوری اسلامی ایران بر شرک و التقاط و نفاق استوار است و محکوم به نابودی است، مگر اینکه در اصول و مبانی خود جداً تجدید نظر کند و ایدئولوژی اسلامی یک جامعه آخرالزمانی را تدوین کند که مبانی آن در مجموعه آثار ما تبیین شده است، وگرنه جامعه ما چنان فرو می پاشد که تا نسل ها نتواند خود را سامان بخشد. و خداوند را شاهد می گیریم که حقیقت را به مردم و مسئولین کشور رسانیده ایم، هرچند که کسی را خوش نیاید و ما را متهم به عصر حجر کنند.